أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه چهار مقدمه ذکر کردن در تلیعه کتاب ارث. مقدمه چهارمشون درباره مقدار سهام است اولا و کیفیت جمع این سهام است ثانیا. سهام مستحضر که به شش سهم برابر کتاب خدا تقسیم شده است، یعنی یک هشتم هست و یک ششم هست و دو سوم هست و یک چهارم هست و یک ششم هست و نصف. که اینها را به نه خلاصه کنید، روب را با دو طرف، ثلث را با دو طرف، یعنی یک روب را دو طرفش، یک طرفش ضعف هست یک طرفش نصف، روب را دو برابر کنید میشه نصف، این روب را نصف بکنید میشه ثمن. پس نصف و روب و ثمن از همین تأمین میشه. ثلث را دو برابر بکنید میشه ثلثان، نصف بکنید میشه ثلث. لذا این دو رقم یعنی روب و ثلث اینا با دو طرفشون این سهام ششگانه را تأمین میکنند. این مهم نیست که شش سهم است، اما کیفیت اجتماع این سهام. کیفیت اجتماعی این سهام که اگر یک جای بخوان که هم یک هشتم در بیارن، هم یک ششم در بیارن، هم دو سوم در بیارن، هم یک سوم در بیارن، هم یک چهارم در بیارن، هم نصف در بیارن، چون عدد کم است ولو کم منفصل، کم است و قابل تقسیم هست، حتی گفتم برای اسهم هم جذر هست، برای اینکه این کم منفصل همسایه دیوار به دیوار کم متصل است، که متصل یعنی خط هر جوری باشه قابل تقسیم هست. شما این که منفصل را چون همسایه دیوار به دیوار کمی متصل است ولو از هم جذری ندارد، ما میتونیم از همین را درست کنیم. جذر از هم یعنی مثلا ده میگن جذر نداره، برای اینکه ما هیچ عددی نداریم که در خودش ضرب بشه ده در بیاد، اما نه جذر داره، برای اینکه یه عددی داریم که در خودشی ضرب بکنی نه در بیاد، سه سه تا نه دا. شونزده جذر داره، برای اینکه اگه چهار را در خودش ضرب بکنی شونزده در میاد، اما ده جذر نداره، یعنی یه عدد نیست تو عالم که در خودش ضرب بشه حاصل جمعش بشه ده. اینه که بگن سبحان من لا یعلم جذر اسمه اللهو. حالا این بزرگان گفتن به این که آیا این تعلیق بر محال است یا نه، اون محققان آمدن حل کردن که اسم ولو از ذره کم منفصل جذر نداره، چون همسایه دیوار به دیوار کم متصل است تبدیل میشه به خط و سطح و اینا، بلکه کاملا ما خطی نداریم که در خودش ضرب بشه پیدا نشه، چون کم متصل دیگه، نیم داره، ثلث داره، ربع داره. بنابراین از این جهت محصوری نیست که سهام را چگونه می شود به یک هشتم و به دو سوم و یک سوم و یک چهارم و یک ششم تقسیم کرد، چون کم منفصل است از کم متصل کمک می گیره، نصف و ثلث و ربع. بله دیگه، اون کسر به برکتی که متصل است، چون ما عدد مثل نیم نداریم، ثلث نداریم، ربع نداریم، اون به برکت کم متصل دیوار به دیوار کم متصل هست، از اون جهت خلق میشه. خب این مهم نیست، ما برخه داریم، اما جمع وارثانی که این شش سهم رو ببرن ما نداریم. برای اینکه مادر اگر فرزند باشه، فرزند داشته باشه یک ششم ببره، نباشه یک سوم. پدر اگر فرزند باشه یک چهارم بره، نباشه یک دوم. زن اگر شوهر فرزند داشته باشه یک چهارم بره، نداشته باشه یک هشتم. این بین نفی و اثبات است، جمع بین این هم ممکن نیست، نه اینکه خود این کسور قابل جمع نباشد. بله در موارد دیگر که اگر به این سهم نباشه ممکنه جمع بشه، ولی زن چقدر میبره؟ دو تا شرط داره که هم جمع نمیشن، اگه فرزند داشته باشه یک هشتم، نداشته باشه یک چهارم. شوهر چقدر سهم میبره، اگه فرزند داشته باشه یک چهارم، نداشته باشه یک دوم. مادر چقدر سهم میبره، اگه فرزند داشته باشه یک ششم، نداشته باشه یک سوم. اینجور هست که بین نفی اثبات است، وگرنه جمع بین اون سهام از جد محضوری ندارد. یه بحث داریم بود که در های مقدمه چهارم که سهام چقدر است، یه بحث داریم بود که اینا چگونه جمع میشی یا نه. آیه 11 و آیه 12 و آیه 176 سوره مبارکه نساء کاملا این سهام و ششگانه را مشخص کرد، سوم را مشخص کرد، سوت رو مشخص کرد، دو سلس رو مشخص کرد، روب رو مشخص کرد، نفس رو مشخص کرد، اینا رو مشخص کرد کاملا. و هیچ بحثی از بحثای فقهی اونطور که ارث رو قرآن کریم عهده‌دار بود این نبود. مسئله اول تعصیب رو هم بالاشاره و کنایه رد کرد. اما حالا کیفیت اجتماع اینها رو برای محقق دارن ذکر میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. فهمون سانیان فی اجتماع اینها و هذه الفروز منها ما یسه و ان یشتمه و منها ما یمتنه. این ما یمتنش همین است که مثالاش ذکر شد. مثلا فنسو یشتمه او مع مثلهی یک، وقتی که این نصف این میبره نصف دیگری میبره، پس نصف با نصف جمع میشه، نصف با مثل خودش جمع میشه، نصف با ربع هم جمع میشه، نصف با ثمن هم جمع میشه، اما نصف با دو ثلث جمع نمیشه، برای اینکه ما کم داریم دیگه. دو سوم عدد شش میشه چهار، نصفش میشه سه، و سه که نصف است با دو ثلث که جمع نمیشه که. سرش اینه که وارثان این چنینی هم کم اتفاق بیفته، ولی علی ای حالن برفرض بخواهیم نیم بکنیم هم این توان اون را ندارد. یعنی ارث طور باشه که هم دو ثلث به ما تحویل بده هم نصف به ما تحویل بده، این قابل نیست. برو شما هر چی بخواید نیم بکنی، نصف بکنی، ثلث بکنی، رو ریز بکنی، این هم دو ثلث به شما بده هم نصف به شما بده، این نیست. لذا می فرماید به هذه الفروز منها ما یسه و ان یشتمه و منها ما یمتنه. چطور اونه که یشتمه مثل چی؟ فن نصف و یشتمه و معصم مثله، مال رو میشه به دو نصف تقسیم کرد، نصف با روب جمع میشه، نصف با سوم جمع میشه. اما ولا یشتمه و معصم سلسین، چرا؟ برای این که شما میخوایی کس بیاره دیگه، بگه اینا دو سلس میبرن، این نصف میبره، خب کسری چوار بکنیم، کسری بدیم به این دختر بیچاره اول بشه، که اول نیست. این چنین نیست که نه جمع بشن، کسری رو به میل خودتون بر کسی تحمیل کنید. باید جدی بگیریم این مسئله رو. یعنی عرب مخصوصا اهل سنت اینا یه سلسله اصولی داشتن از جاهلیت، این اصول برای اینها مرجع بود، هر جا دلیل شرعی داشتن به زحمت قبول میکردن، نشد به همین اصول خودشو مراجعه میکردن. این اول و تعصیب از همینجا پیش آمده. هر جا مال زیاد آمده با اون قدار بند میدن، با پسر بزرگ میدن که شمشیر میکشه، روی همون تعصب جاهلی. این چنین نیست که به عرف مراجعه بکنن، مصداق نیست، موضوع نیست، حکم شرعیست. این حب رو بر اساس همون اصول جاهلی تنظیم میکنن. اول و تعصیب هیچ دلیلی بر حقانیت اونا نیست مگر تعصب جاهلی، که به کی بدید به کی ندید، کجا کم بذارید کجا کم نذارید، اینا جمع نمیشه. بل یکون و نقصو داخلن علال اختین دون از زوج، به کی کم بدیم چه کم ندیم، اینا نقص کجایی کم اومد به کی بدیم. مستحقین نصف و ثلثین هستند. حالا درباره مادر گفتیم نمیشه، درباره پدر گفتیم نمیشه، درباره زوج و زوجه گفتیم نمیشه، اما درباره ورثه و برادر و خواهر اینا ممکنه یکی نصف ببره، یکی دو سه فین کنه نسا فوق از نفعینه فلان و سلسان، اینا دو سوم میبرن، اون یکی نصف میبرد، این کسی رو به کی کنن، گفتن علال اختین نصف و کذا و کذا. این چنین نیست که در همه موارد اون سهام سته قابل جمع باشه. بعض از موارد که جمع نیست شعر مقدس برای ما پیشبینی کرده، میدونه که گاهی جمع نمیشه، اگر نقص آمده بر کی وارد میشه، اگر زیاد آمده به کی بدید، اون زیاد آمده هم مگفته به کی بدید. فلا یشتم و معصول سینم لبطلان الارم بلی یکون نقص داخلن علال اختین دون الزوج و یشتم اون نصف معصول و معصول، اما ولا یشتم و ربع و سمن، برای اینکه اگه فرزند داشته باشه یک هشتم، نداشت باشه یک چهارم. اما و یشتم و ربع و معصول سین و معصول و معصول، اینا جمع میشه، لذا گاهی کم میاد گاهی زیاد. و یشتم و سمنو مع سلسین و سوت، این با این جمع میشه، چون این زوجه است با هم فرزندان هم برادر خونه. اولا یشتم و سلسو مع سوته تسمیتن ردن و امثال زاله، چرا؟ اما سهمبندی بکنیم ممکن نیست. حالا یه مقدار از این روایت ها رو بخونیم که کجا جمع میشه کجا جمع نمیشه. باب میراث اخوه و اجداد، روایت 5 باب 2، یعنی وسائل جلد 26 صفحه 153، روایت 5، مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه از علی ابن ابراهیم در تفسیرش، عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن بکر عن ابی جعفر علیه السلام، که غالب این روایات این اسنادش معتبره. قال اذا مات الرجل و لهو اختون، یه خواهر دارد، تا خوزو این خواهر نصف المیراث را بالآیه، کما تا خوزو الابنتو لو کانت، اگر یه دختر داشت نصف رو میبرد، حالا که یه خواهر دارد نصف رو میبرد، برای خواهرم می نصف است. خب بقیه چی؟ بقیه دیگه تعصب نیست، اون رو عصبیت میگه بقیه رو به اون پسر بزرگ میدیم که او قدار و بنده، شمشیر میگشه میتونه جنگ کنه، به این پسر کوچیک و ساره ورسه دیگه نمیدیم. اینجا جا تعصب نیست، میفهمد و نصف الباقی یرد و علیها بر رحم اولا الارحام بعض هم اولا بعض دیگه شما چه به بیگانه میدید. اذا لم یکن للمیت وارثون اقرب منها، برابر اولول ارحام بعضهم اولا بعض، که این اولویت اولویت تعیین نیست، اگر از این خواهر نزدیکتر نبود به این خواهر برمیگردیم. و این کان موضع الاخت اخ اخذ المیراث کله بالآیه، اگر خواهر نبود برادر بود دیگه دو مرحله نبود که نصفش بالمیراث نصفش بالرد، تمامش بل آیه است که مشخص فرمود لقوله تعالی و یرثها ان لم یکن لها ورد، یرثها یعنی یرثها دیگه، یعنی کلش میبره دیگه. و این کانت اون ورثه اختینه اخذتا، این اختین از سلسین را بل آیه و سلسل باقی را بر رحم و ارحام. و این کانو اخوتن رجالن و نسائن، او را هم برابر آیه فر زکره مثل هزل اونسین و زالک کلو اذا لم یکن للمیت ولدون، اگر ولدی نداشته باشد یک، ابوان نداشته باشد دو، زوجه نداشته باشد، چون اگر ابوان داشته باشد اونا سلس میبرن، زوجه داشته باشد یا رب میبره یا سوم. حالا این یه روایت به عنوان تبرک و نمونه روز چهارشنبه داریم میخواییم در آستانه میلاد حضرتیم، ماه پربرکت رجب هم سرتاپا نور دیگه. بعضی از بزرگان این سه ماه رو روزه میگرفتن، مخصوصا اون سالهایی که به زمستان میخورد اینا، و ما دیدیم افرادی را که همین سه ماه رو روزه میگرفتن، یعنی رجب و شعبان و ماه رمضان رو. اینا هم باور کردن اول، هم تجربه کردن که هیچ نشاطی خوشگذرانی لذتی بهتر از ترک هوس نیست. هیچ، من بنده کسی نیستم، فقط بنده خدا. از این نجات پیدا کند، خود را رها کند، او دائما در بهشت است. این بیان نورانی است رسول صلی الله علیه و سلم. تقریبا چندین روایت، یکی دو تا نیست. تو بعض این ها دارد که انا مدینت الحکمه، اون انا مدینت العلم و علیون بابها، این معروف است. اما تو همین وادی بعضی از نصوص این است که انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابا، این حکمت بهشت است. سرش اینه که در خیلی از روایات به طور اجمال، در بعضی از روایات به طور تصریح، که اگر کسی مشکل درونی نداشته باشه، من و ما نگه، ای تو بهشت، هیچی برای او تلخ نیست. برای اینکه به کسی وصل است که الله مثاله که من جماله که بجملی، من جلاله که بجلی. اینه که این آدبای ما گفتن میان عاشق و معشوق هیچ حائلیست، تو خود حجاب خودی. این حرفا حرفا نیست که اینا بفهمن و بگن، اینا رو از روایات گرفتن. واقعا نشانش اینه که قبل از روایات اینجور شعر مثلا در ایران اسلامی نبود. شما این کتاب توحید مرحوم صدوق، خدا غری رحمت کنه، مرحوم صدوق رو، از کتاب‌های نورانی ایشونه. ما یه دور قبل از انقلاب این کتاب رو مقایسه کردیم و اون اتاقی که بودیم تقریبا پر بود، 10-12 نفر بودن. من حالا خیلی یادم نیست، آخرین نفری که خدا ان شاءالله هشتش با انبیا و اولیا بکنه مرحوم شد، مرحوم های ممدوحی بود. بله، ایشان جوری کسانی بود که ما یک دور این اون اساره مطالب توحید مرحوم صدوق رو با هم مباحثه کردیم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه تو همین کتاب شریف توحید صفحه 179 این روایت نورانی دارد از حضرت مبارک امام کاظم است. روایت 12 این باب است، باب و نفی المکانه و زمانه و الحرکت عنه تعالی. صفحه 179 عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام انه قال ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمانن ولا مکانن و هو الان کما کان، کان الله ولم یکن معه شی و الان کما کان، که خیال کردن تتمه روایت نیست، نه خیر تتمه روایت است، و هو الان، الان هم کسی با او نیست، او با همه است اما هیچ کس با اون نیست. او رو حقیقت نامتناهی که اشرافی دارد با همه هست. اما معکم این ما کنتو. منتها با مؤمنین هست که دستشون رو بگیره. با کفار و منافقین هست در کمینشون هست که اونا رو بگیره. این ربکل برمشاد. با همه هست. اما با مؤمن هست که کمک بکنه که نلغزن. با کفار است که شیطنت نکنن، که اگر بخوان همونجا این را خفا کن. ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمانن ولا مکان و هو الان کما کان، علم چیز لا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان، جای را اشغال نمی کند، ولا یحل فی مکان، در مکانی هم حلول نمی کند. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، اینم از اون قرر آیات است. ببینید تثلیث یعنی خدا ثالث ثلاثه باشه کفره، اما خدا رابع ثلاثه باشه توحید محض. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. این جمله لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر، این غیر منصوب است، غیر خلقه، یعنی بین زید و خدا خود زید حاصل است. لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، اونگاه احتجب به غیر حجاب محدوب و ستر به غیر ستر مسئول، لا اله الا هو الكبیر المتعال، اون وقت بعدها که کسی پیدا شد بگه تو خود حجاب خودی ها بزد، مگر ما همچین شعرها و ادبا اینجور نداشتیم که. ایران یک کشور شاهنشاهی بزرگی بود، ادبا داشت، خسروانی ها حکیم بودن، عارف بودن، تو همون دیدی که بعضی داشت. اما از هیچ کسی اینجور شعر داشت. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در دو غزل این دو بیت هست، تو خود حجاب خودی. خب شما یه نمونه بیارید که بالاخره ما قبلن این حرفا رو داشتیم که. حالا از رودکی گرفته، بله اوصاف ادبی و اینها خب چرا، اما این گونه از معارف قبل از رودکی بعد از رودکی نمونه از این نمود. این در صفحه 179 است این روایت. در صفحه 309 هم باز همین مطلب هست، منتها اون روایت خیلی مفصل است. اون از وجود مبارک امیرالمؤمنین است صلوات الله و سلام علیه که به زیلب دارد. این روایت نوری صفحه 308 و 309 که حدثنی محمد ابن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنا محمد ابن اسماعیل البرمکی قال حدثنا الحسین ابن الحسین قال حدثنا عبدالله ابن داهر قال حدثنا حسین ابن یحیی الکوفی قال حدثنی قسم ابن اعتاده عن ابن الله ابن یونس عن ابی عبدالله علیه السلام قال بینا امیر المؤمنین و القصه است. امیر نقل بکند بزرگواره کرام صادق. در بخش پایانی بیان نورانی هستن امیر این است که حجب بعضها ان بعض لیعلم الله حجاب بینه و بین خلقهی غیر خلقه، بین خلق و خالق فقط خود مخلوق فاصله است. کان ربن ازلا مربوب و الهن ازلا معلوه و عالمن ازلا معلوم و سمیعن ازلا مسموع ثم انشأ یقول لم یزل سیدی بالجود معروف. و خدا قراره رحمت کنه مرحوم علامه رو، این شعر خیلی میخون. استشهادشون به این شعرهایی که هست امیر قرائت میکرد، حالا از خودشون انشاء کرده بودن یا دیگری انشاء کرده بود ایشون انشاء میکردن، اینه که خدا فیضش دائمیست، دائم الفیض البری است. قصد نشد، اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر جریان بهشت که بهشت خلود دارد و ابدی است، خیلی ها اون طرف قبول نمی کردن. اصلا برای بشر سخت است که تحمل کند که غیر خدا یه چیز ابدی است. بله غیر خدا ابدی بسیار ما نداریم، اما این فیض خداست ابدی. اصرار قرآن و این است که بهش ابدیه، ارواح انبیا ابدی، مؤمن ما ابدی هستیم، ابدی این تاریخ بر نمی دارد که. حالا درباره جهنم یه مقدار حرفایی هست که جهنم بساطش بسیده میشه نمیشه، خوب بید. یا اینکه عادت میکنن، بالاخره درباره جهنم حرف هست، اما درباره بهش احدی این حرف نزده که خالدین فی ابدا. خب این ابدی به ذات که نیست معاذالله، که ابدی بالعرض دیگه. این فیض بهشت و اهل بهشت ابدی بالعرضه. اگر ذات اقدس اله ازلی بالعرضم داشته باشد محدودی ندارد که. لا زال سیدی، این شعر رو خیلی میخوندم مرحوم علامه، این صفحه 309 همین توحید صدوق بر اونجا همون لم یزل سیدی بالحمد معروفا، این صفت فعل دیگه. او لم یزل محمود بود، یعنی نعمت داد دیگه. و لم یزل سیدی بالجود موصوفا، او لم یزل جواد بود. و کنت از لیس نور یستزا بهی ولا ظلام علی الافاق معروفا و ربنا بخلاف الخلق کلهمی و کل ما کان فی الاوهام موصوفا فمن یرده علی التشبیه ممتسلا یرج اخا حسرن بالعیز، مبادا کسی خدا رو به دیگه تشبیه بکنه شبیه بکنه، ولی دست خالی بر بگرده. و فی المعارج یلقا یوم قد مدرتی موجن یو آرز من طرف روح مکفوفا تا پایان. این حضرت خوند و خوند و خوند، فخر ذئلب مغشی علی، بیهوش شد افتاد. ثم افاق، بعد گفت ما سمعت و به هذا الکلام، کس اینجور حرف نشیدم. بعد عرض کرد دیگه من اینجور سوال از شما نمی‌کنم، دیگه من اینجور سوال از شما نمی‌کنم. قال ما سمعت و به هذا الکلام، یک ولا اعود الى شيء بذلک، از این قبیل سوالاتی نمی کنم. اون جریان حمام همین بود دیگه. در اون قصه فرمود به این که ما کسانی هستیم که ینحدر و انسل ولا یرقا علیته، فرمود ما مثل این سلسله جبال البرز، الان میدونید هم در شمال ما سلسله جبال البرز داریم، هم در جنوب سلسله جبال زاگرس اینا داریم. الان 50 سال 62 تا ما یادمون تهران سیلی نیامد، با اینکه باران فراوانی آمد و این کوه هم خیلی بلنده، اما هر کوه سیل ندارد. اما شما وقتی قله دماوند که میرید، این قله دماوند چندین شیار داره. اونجا که شیار داره، خب ارتباط مردم با خود قله قطعه. این می تا اینجا، بعد میشه تو دره، بعد می دره تو دره، بعد بعضی از دره هاست که مستقیما از خود قله آب میاد اونجا. هر وقت بارون آمد سیله، ولی از اون چند هزار متر تا بیاد پایین سیل میشه. ما اونیم، ما شروع بکنیم سیل داریم، یعنی حد رو ان سیل. از طرف دیگه شما این همه پرنده هایی که میبینید، خیلی هم کرگس و خیلی هم رو همین بالای سلسله جبال البرز میشینن، اما اونا که دامنه خود قله زندگی میکنن، اونا میگه ما نیدیم یه پرنده اونجا بشینه. ولا یرقا الی الطیر، فکر شما یه پرنده است، میخواد کجا میخواد پرواز کنه؟ تو این دامنهای کوه میرید، اما اونجا بخواد ما را بشناسید او شدنی نیست. پس اگر کسی تو دامن ما بخواد بایسته مثل جریان حمام، خب دیگه غالب توی کرد دیگه. این ذئلب هم خر مغشیان، با اینکه حضرت خیلی فرماشد نفرمود، این به هوش افتاد. بعد از که دیگه از این حرفا سوال نمی کنم از شما. اونجا هم حمام جان داد، دیگه نبود که به توبه کردم من بعد از این سوال نمی کنم. حضرت هم من پیش بینی می کردم این صحنه رو. ما اونجور بخواهیم سیلوار بریزیم که چیز حمل نمی کنه. لذا گفت شما با همین مسائل عادی اینها مانوس باشید. نه کسی میتونه ما را بشناسه ولا یرقا علی الطیر، نه کسی میتونه دامن ما بیسته. ما برابر مصلحت موارد اینا خب حرف میزنیم، وگرنه اون کوه اون ستم سقیف و اینها برای حضرت قابل تحمل بود. از اینه که اگر کسی تو این وادی قدم بگذاره، دنیا پر مصیبته، دارم بلبلای محفوفه، شمالش بلا جنوبش هم، اینجا جا امتحان دیگه. شما تو کلاس امتحان نشستیم بخواه آرام باشه نمیشه که. فرمود اینجا دار بلا و آزمایشه، انسان تو کلاس آزمایش نشسته دیگه آرام نیست که. اینا حالا این جریان کرونا هم یه آزمایشیست، برکاتش خیلی بیش از صدماتشه. چقدر علم کشف شد، چقدر خودکفایی به دست آورد، چقدر به این فکر افتادن که خودشون رو خودشون رو تأمین کنن، چقدر به این فکر افتادن که به بیگانه نیازمند نباشن، چقدر. خلاصه اینه که ما برکات امتحان الهی رو هم فراموش نکنیم. چقدر علم زیاد شد، چقدر گذشت زیاد شد، چقدر حمایت از بیماران زیاد شد. این راستی تو سوره مبارکه اعراف، بازم این مرحوم علامه طاهری رحمتش کنه، ایشون گاهی به نمیدن به چه مناسبت سوره اعراف شد، گفت سرتاب های این سوره توحید است. فرمود ما شما رو میازماییم ببینیم که در این سختی ها شما چی کار میکنید. در سوره مبارکه اعراف آیه 94 است که و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، فشار امتحان سخت، چرا؟ لعلهم یذره و ناله کنن. اینا سبک میشن، میفهمن کار دست اینا نیست، اینقدر من و من نکنن، من و ما نکنن. بعد لعلهم یذرون، لعلهم یذرون، خب من میشه تذرون مطلوب خداست دیگه. گفت خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. این بزرگان، خب حافظ بعد سعدی، سعدی و مولوی و اینها معمولا وامدار جناب سنایی هست. سنایی و عطار و اینها جز افراد کم نظیرند. مولوی برای هر کسی حساب باز نمی کند. اما ببینید حرفای حکیم سنایی رو مثل قرار میده، او رو شرح میده تو مثنوی اونا. سنایی خیلی بزرگ. حکیم سنایی در موعظه‌ای که داره میادم که پیش خدای سبحان میره، پیش مولا میره، بالاخره با دست خالیش نمیتونه بره که. رفته به لقاء الهی. با دست خالی که نمیشه. چی ببره اونجا؟ وقتی رفته پیش ذات اقدس الا به لقای الهی رفته چی ببره؟ حرف سنایی اینه که مبادی وقتی بگه من درس خوندم، علم دارم، یا فلو کار کردم، فلو خدمت کردم، مبادی اینا رو ببری، با دست خالی برو. حرف فرمود سنایی که سوی او میخوای بری با دست خالی برو. چرا؟ آبروی خود بری. گر آبروی خود بری میخواد بری، با عجز و لابه برو. اگه بگی خدا من این کار را کردم، همونجا آبروسی برم بگی اینا که ما به تو دادیم. آبروی خود بری. گر آبروی خود بری اونجا میری، با دست خالی برو، باید تیزا بزن. لا یملک الا الدعا. این لا یملک الا الدعا همین دیگه. برو بگه من دست خالی آمدم. همین. اگر بگی من چند سال، 30-40 سال زحمت کشیدم، خب اینا که ما به تو دادی. اگر بخوای آبروت نبرن، بگو لا یملک الا الدعا. با دست خالی روی او سوی او رو کن، وگرنه آبروی خود بری. گر آبروی خود بری، با دست خالی برو بگه. اینجا هم فهمید به این که اینا ما تضرع میخواییم. خدا قراره رحمت کنه شیخ استاد مرحوم فاضل تونی رو. ایشون شاگرد بهرام جهانگرهان قشقایی بود. من در عمرم از شاگردان بهرام جهانگرهان قشقایی سه نفر دیدم که معلومش آقاد. ایشون مرحوم بروجردی بود. این معلوم شد آقاست، اصلا معلوم آقاست. یکم مرحوم فاضل تونی بود که مدتها خدمت جهانگیر خان درس بخون. یکم مرحوم ماجرای ارباب بود. اون رو خدمتش درس نخوندیم، اما یک ساعت که اونجا خدمتش نشسته بودیم همش نوشتنی بود، به همش هم آمین نوشتیم. یه حرف عادی نداشته. مرحوم فاضل تونی این رو زیاد میگفت. یه آدم که پیش مولای خود میره، بالاخره با دست خالی که نمیره. یه چیزی باید ببره که تحفه باشه، یه چیزی هم تحفه است که اونجا نباشه، به اون فقره. بالاخره آدم یه چیزی ببره که اونجا باشه که تحفه نیست. یه چیزی باید به حضور مولاش ببره که اینجا تحفه باشه، اونجا نباشه. چیزی که اونجا نیست فقره. این لعلم یذرون لعلم، همه فرمایشاتی که بزرگان داره از همینجا در بود. این ناله. بنابراین درست درد است، صبر است، رنج هست، گرانی هست، مشکلاتی هست، این یه طرف. اما اونه که تقصیر مردم او نبود به حساب تقصیر دین بذاری. اما اصل کار چندین برکت تدها مطلب علمی نیام حل شد. لعلم یذرون در همین سوره مبارکه اعراف باز آیه دیگه هم هست که آیه 55 همون سوره مبارکه اعراف اینه که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. خب این زیل آیه چه ارتباط داره به صده آیه؟ من میشه اگه کسی اهل ناله نیست معتدیست دیگه. اگر کسی اهل زجه نیست این گردنکشه. دیگه نفرمود به این که مال مردم نبرید انه لا یحب المعتدین، که همون ناله بکن چون معتدی خود دوست ندارد. خب این یعنی چی؟ یه وقت میگه خونریزی نکنید، بی‌نظمی نکنید، مال مردم نبرید، ظلم نکنید، انه لا یحب المعتدین، این پیام خاص خودش داره. اما میگه ناله بکن برای اینکه خدا معتدی رو دوست نداره. یعنی چی؟ معنیش معلومه دیگه. فرمود اد و ربکم تذرن به خفیه. چرا؟ حالا این بیچاره اهل نماز و مستحبات اینا هست اما اون زجه رو نداره. یه تعدی که تو باید اهل زجه باشی. وقت این زجه تطهیر میکنه. وقت راحت یا راحت آدم. وقت نه بیراهه میره نه راه کسی میبنده. نه بیراهه میره نرای کسی بنده راحت راه دام. اد او رب بکم تدرن و خفیه. چرا؟ انه لا یحب المعتدین. و تو بیانات اون رو هستم این که در ایام میلاد اون حضرتی و حق محمد و آل محمد به برکت حضرت این نظام را تا ظهور صحابه اصلیش حس بکنه، مردم همه رو در سایه ولیش حس بکنه، این برکاتش همینه. ماه رجب هم هست، جا مستجاب هست. حالا ما کسانی رو زادم که اون روزها که حمام نبود تو خونه ها تو تشت آب گرم میکردن برای این که غسل بکنن و ایام البیز رو. اون ناله ها و اونا متاسفانه حالا دیگه نیست، ولی بود دیگه، بالاخره بود. حالا اون درجه نشد لاغل کمترش باشه بالاخره. لولا دعاکم لولا دعاکم این هست. امیدوارم که خدای سبحان به برکت قرآن اسرت این نظام را و رهبر را و همه را در سایه ولی شخص بکنه انشاءالله. الحمدلله.